بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا، صفحه 198، صفحه 198، صفحه اول. فصل فی حل شکوک المبتلین فی الجزء، فصل پنجم است از مقاله سوم، که استدلال هایی که قائلین به جزء ذکر کردند در این فصل رد میکنیم. در فصل سوم استدلال های اونها رو آوردیم. در فصل پنجم استدلال هاشون رو رد میکنیم. در فصل چهارم هم یادتون هست که استدلال خودمون یا استدلال های خودمون بر علیه اونها رو می آوردیم، کاری به استدلال هاشون نداشتیم، فقط قولشون رو مطرح می کردیم و با استدلال های خودمون رد می کردیم. الان می خوام استدلال های اونها رو رد کنیم. در فصل سوم استدلال هاشون رو گفته بودیم و همچنین استدلال زیمغراتیس رو هم گفتیم. در این فصل الان به رد قول متکلمینی میپردازیم که جسم رو مرکب از اجزاء لا یتجزا میدونند، ولی این اجزاء لا یتجزا رو متناهی قرار میدن، و همچنین به رد قول زیمغراتیسی ها میپردازیم که اونها هم قائل به جزء لا یتجزان و اونها هم معتقدند، بله اونها قائل به متناهی بودن اجزا هستند، ولی قائل به لایتجزا بودن نیستند. زیمغراتیسی ها تجزیه اجزا رو اجازه میدن، اگرچه تجزیه خارجی رو اجازه نمیدن، ولی تجزیه وهمی و عقلی رو اجازه میدن. قول سوم هم قول نظامی ها بود که اونها معتقد بودند که اجزا بی نهایتند، بالفعل هم بی نهایتند. هر سه قول معتقد بودند که جسم مرکب از اجزای بالفعله، منتها در مورد اجزای بالفعل اختلاف نظر داشتند. دو گروه می گفتند این اجزا متناهی هند، یک گروه که نظامی ها بودند می گفتند این اجزا نمتناهی هند. اون گروهی هم که می گفتن اجزا متناهی هند متکلمین بودن و زیمغراتیسی ها، که قولشون رو نقل کردیم. حالا در ابتدای این فصل به رد قول متکلمین می پردازیم، در انتها قول زیمغراتیسی ها رو رد می کنیم، و در پایان فصل اشاره میکنیم که قول نظامی ها احتیاج به رد کردن نداره. از این ردهایی که ما وارد کردیم بر این دو گروه، شما میتوانید قول نظامی ها رو هم رد کنید. پس در این فصل به تفصیل وارد قول نظامی ها نمیشیم، فقط قول متکلمین رو مفصلا ذکر میکنیم و در پایان هم به قول زیمغراتیسی ها میپردازیم. بعد ایشون میفرماید که در این فصل پنجم می‌فرماید که ما می‌خوایم قول کسانی که حرف باطل درباره جزء زدن رد کنیم. حرف صحیح درباره جزء این است که هر جسمی مشتمل بر جزء هست، منتها جزء بالقوه. اینها درباره جزء حرف باطل زدن، جزء رو در جسم جزء بالفعل گرفتن، هر سه گروهشون. و ما اون قولی رو که درباره جزء باطله میخوام رد کنیم، و الا درباره جزء قول صحیح هم هست که قول فلاسفه است که میگوین جسم مشتمل بر اجزاء منتها اجزای بالقوه. بعد در ابتدای فصل ایشون میفرماد ما خوبه که شروع کنیم در حل شکوک و بعد هم به بحث دیگه بپردازیم. به ظاهر به نظر میرسه که ایشون تو همین فصل پنجم میخواد هر دو مطلب رو بگه، هم قول مبتلین رو رد کنه، هم به تکمیل بحثی که درباره جز داره بپردازه، چون دو تا بحث رو عنوان میکنه. البته در عنوان فصل فقط میگه میخوام قول مبتلین فلجوز رو رد کنیم، یعنی شکوکشون رو باطل کنیم. شکوک یعنی استدلال ها، چون استدلال هاشون بیارزشه از استدلال ها تعبیر به شکوک میکنه. میگه شکوکشون رو میخوام رد کنیم، یعنی استدلال هاشون رو میخوام رد کنیم. این عنوان فصله. تا آخر فصل به این عنوان وفاداره، یعنی شکوک اونها رو رد میکنه، وارد بحث دیگه نمیشه. در فصل بعدی که فصل ششمه بحث میکنه در تکمیل بحث در جز لایتجزا، در فصل ششم بحث میکنه در تکمیل. در اینجا هم نمیگه ما در همین فصل بحث میکنیم، میگه الان شروع میکنیم در حل شکوک یک و در تتمیم مباحث دو. اما حالا هر دو مطلب رو تو این فصل میاریم، یا اینکه یه مطلب رو تو این فصل یه مطلب رو تو فصل ششم میاریم، توضیحی نداده. پس کلامش کلام باطلی نیست. ایشون بعد از اینکه فصل پنجم مطرح میکنه میگه ما دو بحث داریم، یه بحث این که شکوک مبتلین رو رد کنیم، یه بحث هم اینه که تکمیل کنیم بحث در اجزای لای تجزا رو. اما نگفته هر دو بحث تو این فصل پنجم مطرح میکنیم. بنابراین عیبی نداره که بحث اول رو تو فصل پنجم مطرح کنه، بحث دوم تو فصل ششم. تکمیل بحث تو این فصل نمیاد، تو فصل ششم میاد. اون چه در اینجا میاد همونطور که عرض کردم رد استدلال های متکلمین و زیمقراطیسی هاست. ایشون میفهمد که بحث ما هنوز کامل نشده، بحث در جزء لایتجزا هنوز کامل نشده. ما بحث رو درباره جسم مطرح کردیم، یا اینکه اگر یه خورده تعمیمش بدید میگید درباره بگید درباره مسافت مطرحش کردیم. اما درباره حرکت هم میشه همین بحث رو مطرح کرد که حرکت از اجزای لایتجزا تشکیل شده یا یک واحد مستمره. درباره خود متحرک هم میشه بحث کرد، یعنی اون متحرک هم به اعتبار حرکتش دارای اجزای لایتجزا است یا نه. درباره مقدار حرکت هم که زمانه همین بحث رو میشه مطرح کرد. بنابراین این بحثی که ما در جسم مطرح کرده بودیم، یا به عبارت عام‌تر در مسافت مطرح کرده بودیم، اختصاص به جسم و مسافت نداره، بلکه در حرکت و متحرک و زمان بسیاری است. بعد می‌فرماد در توابع این بحث هم باید بحث کنیم، که حالا من به یکی از توابع اشاره می‌کنم. آیا حرکت جزء اول دارد یا نه؟ جسم جزء اول دارد یا نه؟ این یک بحثی است که باید مطرح کنیم. اگر ما منکر جزء باشیم، فرقی بین جزء اول و جزء وسط و جزء آخر نیست، نمیتونیم بگیم جزء اول دارد. این بحثی است که بعدن در پیش داریم. پس در حل شکوک بحث داریم، در حل شکوک بحث داریم، در تکمیل جزء و تجزا بحث داریم. در تکمیل بحث ما در این است که حرکت و متحرک و زمان چگونه است، آیا مرکب از اجزای لایتجزا است مثل جسم یا او استثناست. بعدم در توابع بحث میکنیم. در توابع اصلا بحث مختلفی ممکنه در پیش داشته باشیم. یکیش این بحثه که آیا متحرک، حرکت، زمان و امثال ذلك جزء اول دارد یا ندارد. صفحه 198 این سطر اول، فصل فی حل شکوک المبتلین فی الجزء. شکی اونها، من الان توضیح بدم اینا. کلمه فلجوز متعلق به مبتلینه. مبتلین یعنی باطل گویندگان، باطل روندگان، کسانی که درباره جز باطل گفتند و به باطل رفتند، شکوکی دارند. شکوکی دارند یعنی استدلال هایی دارند. این شکوک رو میخوام حل کنیم. حل کنیم یعنی چی؟ ببینید، شک گاهی برای خود شخصی که شاکه آرز میشه، گاهی این شکش رو سرایت میده به دیگران. اینا در واقع دارن استدلال میکنن پیش خودشون، پس مبتلا به شک هستن و برای اون شکشون دارن استدلال میکنن و این استدلال رو به دیگران هم سرایت میدن، چون طرح میکنن برای بقیه، بقیه هم مبتلا به شک میشن. ما باید شک رو بگشاییم، شک گره درست میکنه در ذهن هر کسی. بالاخره اگه مطلب حق اینه، این شک رو باید چی کارش کرد؟ این شک مطلب حق رو گره میزنه و مطلب حق رو در ذهن صاف قرار نمیده. ما میخوام این گره رو بگشاییم که شک دیگه از بین بره، این مطلب حقی که ما گفتیم به وسیله شکی که اینها گفتن گره نخوره. عبارت تعبیر به حل که میکنه به این مناسبته، میخوام اون گره ای رو که از ناحیه شک اینها، از ناحیه استدلال اینها بر کسانی که به حق رفتند پیش میاد، این گره رو بگشاییم تا قول اونها و شک اونها باطل بشه و نتونن در قول حق اخلالی بکنند. فلنشر الان فی حل شکوکهم، الان باید شروع کنیم در حل شکوک اونها. عرض کردم شکوک یعنی استدلال هاشون، منطقه چون بیارزشن، استدلال ها بیارزشن، ایشون تعبیر به شک میکنه. در واقع همین که عرض کردم استدلال هاشون فقط میتونه برای تازه وارد های در این بحث شک ایجاد کنه، برای کهنه کارها نمیتونه شک ایجاد کنه، ولی برای تازه وارد ها شک ایجاد میکنه. ما میخوام اون شک ها رو برطرف کنیم. و فی تتمیم ما یلیق به هازل کلام، هازل کلام یعنی کلام در جزء، کلام در جزء لا یتجزا، کلام در ترکیب شی از اجزا. این مطلب رو میخوام تکمیل کنیم، تکمیل میکنیم آنچه را که لایق به این کلامه، یعنی اونچه که مناسب این کلامه، اونچه که مرتبط به این کلامه. من مناسبات المتحرکات و الحرکات و الازمنه فی هذا الانقسام غیر المتناهی بالقوه، مناسبات رو ملاحظه میکنید که مضاف است به المتحرکات و الحرکات و الازمنه. اگر اضافه بیانیه بگیرید معناش اینه، ما بحث میکنیم در تکمیل آنچه که مربوط به این کلام است و لایق به این بحث گذشته است که عبارت است از مناسبات. مناسبات یعنی آنچه که مناسب است با مسافت، آنچه که مناسب است با جسم، که ما هم قبلا بحث در مسافت جسم داشتیم که آیا مسافت جسم مرکب از اجزا هستند یا مرکب از اجزا نیستند. حالا بحث در مناسبات اونها میکنیم، یعنی آن چه که با اونها مناسب است، که اون مناسب ها عبارتند از متحرکات، حرکات، از منه. اضافه بیانیه است، یعنی مضاف الیه بیان برای مضافه. مضاف معناش اینه آن چه مناسب است با بحث گذشته، مناسب های با بحث گذشته. بحث گذشته در جسم بوده مسافت، درباره مناسبات رو اونها بحث میکنیم که مناسبات عبارتن از متحرکات، حرکات، از منه. وقت فی هازل انقسام متعلق به مناسباته، این ستا که متحرکات و حرکات و از منن در چه چیزی مناسبت دارن با مسافت و جسم، چه ارتباطی با مسافت جسم دارن، که مناسبتی دارن که شما در اون مناسبت بحث میکنید، میفهمن فی هازل انقسام فی هازل انقسام غیر المتناهی بالقوه. مناسبتشون در اینه، مناسبت های دیگه هم ممکنه داشته باشن با هم، زمان و مسافت ممکنه مناسبت هایی داشته باشن، ولی ما همین مناسبت رو مورد بحث قرار میدیم، این مناسبت رو که این انقسام غیر المتناهی بالقوه که برای مسافت و جسم بود، برای این ستا یعنی متحرکات و حرکات ازمنه هم هست یا برای اینها این انقسام بالقوه نیست. ما معتقدیم که همه چی انقسام بالقوه دارد، همه مادیات، چه جسم و مسافت باشه، چه حرکت و متحرکات از منه، هیچ کدوم انقسام بالفعل ندارد. گروهی هم معتقدن، ممکنه گروهی معتقد باشن که همه اینا انقسام بالفعل دارن، گروهی هم ممکنه تفصیل بدن بگن در مسافت انقسام بالفعل، در زمان انقسام بالقوه است. ما الان درباره مناسبات اون مسافات بحث میکنیم، که عبارتن از متحرکات و حرکات و از منه، که مناسبتی رو که ما مورد بحث قرار میدیم این است که آیا این انقسام غیر المتناهی بالقوه که در مسافت و در جسم جاری بود در این مناسبات هم جاری شد، در این متحرکات و حرکات از منه هم جاری شد. این یه توجیه بود برای مناسبات که اضافه رضافه بیانه گرفتیم. این توجیه خوبیه، همونطور که ملاحظه میکنید مشکلی رو در عبارت به وجود نمیاره. اگر اضافه رو بخواد لامیه یا فیعیه بگیرید ببینیم میشه یا نه. اگر مناسبت فیعیه بگیرید، بحث میکنیم در تکمیل بحث گذشته که عبارت هست از مناسباتی که وجود دارند در متحرکات و حرکات و ازمین، که اون مناسبات موجوده هم مناسباتند در همین بخش. اینم البته با تکلف درست میشه اما به خوبی اون اولی نیست. اضافه رو لامیه بگیرید، مناسباتی که برای متحرکات و حرکات و ازمنه هست در این انقسام، یعنی متحرکات و حرکات و ازمنه مناسباتی دارند، مناسبت با مسافت یا هر چیزی، و اون مناسبات هم در این است که این انقسام رو میپذیرند. اینم یه معناست. این یه خود سخته، اضافه لامی خود سخت به نظر میرسه. ما بحثمون در مناسبات نیست، بحثمون در متحرکات و حرکات و ازمنه است. مناسبات که در اینجا میگه فیها زد انقسام، مناسبات
میشه
چیشه؟ قاعده؟ بستر قاعده میکنی این چی؟ بستر قواعد نداریم ما، بستر همین ترکیب از جزء و تجزا داریم، نه قواعد. قواعد که فراوانه. مناسبات شما من قواعد میگیرید؟
قواعدی در مطرقات
آخه مناسبات و قواعد خیلی بعیده. مناسب معنی شما معنی لغوی شه، اون اضافه رو شما بیانیه بگیرید خیلی عبارت خوب معنی میشه. مناسبت یعنی ارتباطی که متحرکات و حرکات و ازمنه با مسافات دارن، بالاخره ارتباطی بینشون هست. ممکن ارتباطتون متعدد باشه، ما یک ارتباطش رو مورد بحث قرار میدیم که عبارت از انقسام غیر متناهی بالقوه است. اگه اضافه رو بیانی بگیرید مطلب مشکلی نداره. خب فی هذا الانقسام غیر المتناهی بالقوه، بالقوه متعلق به غیر المتناهی است، میتونید هم متعلقش بگیرید به انقسام، هر توش درسته. انقسامی که غیر متناهی است بالقوه، یا انقسامی که غیر متناهی است و بالقوه است، این دومی بهتره، گویاتره که قید بالقوه رو قید انقسام قرار بدید. اگر چه قید غیر متناهی هم میتونید قرارش بدید، ولی قید انقسام قرار دادن خیلی بهتره. غیر متناهی صفت انقسامه، بالقوه صفت بعد صفته. انقسامی که اولا غیر متناهی است ثانیا بالقوه است. وقتی میگیم غیر متناهی است، قول متکلمین رو رد میکنیم، نه قول زیمقراتیسی ها رو. قول زیمقراتیسی ها رد نمیشه چون هم انقسام رو بالقوه غیر متناهی میدونن. وقتی میگیم بالقوه، قول هر سه رو رد میکنیم، هم قول متکلمین، هم قول نزان، هم قول زیمقراتیسی ها رو، چون هر سه قائلن به این که انقسام در اینها بالفعل است نه بالقوه. بعد و ما یتوه ازالک، ما یتوه ازالک عطف بر تتمیمه یا عطف بر مای ما یلیق به هازاست. شروع میکنیم در سه چیز: یک، حل شکوکه، دو، فی تتمیم ما یلیق به هازا کلام، سه، و ما یتوه ازالک. آنچه کتاب ازالکه، کتاب ازالک رو عرض کردم، در فصل بعد اینا میاد انشالله. یکی از مایت و ازالک ها عرض کردم این که جسم یا متحرک یا حرکت یا از من اجازه اول دارد یا ندارد، این چه بحثیست که در پیش داریم. خب این امریست که ما لازم است واردش شویم، این سه تا مطلب امری هستن که ما لازم هست واردشون شویم. حالا به ترتیب یا به تدریج وارد میشیم. اول وارد میشیم فی حل شکوک، که تمام این فصل مشتمل بر همین مطلبه، که تو این فصل پنجم ما فقط حل شکوک میکنیم، به بقیه مطالبی که الان واجب دونستیم ورود در اونها رو نمیپردازیم. اما قولهم، استدلال های اونها رو یکی یکی میاریم و رد میکنیم. استدلال های اونها در صفحه 185 و 186 تر شد تو همین کتاب به چاپ ما، یعنی در اوائل فصل سوم استدلال اونها رو آوردیم. حالا یکی یکی استدلال هاشون رو میاریم و رد میکنیم. البته ابن سینا سعی بر این داره که استدلال ها رو به ترتیب ذکر کنه، یه جاهایی هم ممکنه یه خورده جلو عقب بشه، اون دیگه مهم نیست. اولین استدلالی که اونها بر جزء لا یتجزا داشتند این بود که هر جسمی قابل تعلیفه، اشتباه گفتم، هر جسمی قابل تفریقه چون دارای تعلیفه. هر جسمی دارای تألیفه، یعنی مرکب از اجزای، یا بالاخره مرکبه، حالا چه از اجزای بالقوه چه از اجزای بالفعل. پس هر جسمی دارای تألیف است و هر چیزی که دارای تألیف است قابل تفریق است. پس هر جسمی قابل تفریق است. این روشنه، یک قیاس اقترانیه. هر دو مقدمشون درسته، هر جسمی دارای تألیف است درسته، همه قبول داریم. منتها گروهی میگن تألیف از اجزای بالقوه، گروهی میگن تألیف از اجزای بالفعل. و مقدمه بعدی، هر چیزی که دارای تألیف است قابل تفریقه، اینم درسته. اگر چیزی دارای ترکیبه میشه اون ترکیبش رو باز کرد و متفرقش کرد. نتیجه میگیریم که پس هر جسمی قابل تفریقه. بعدن ادامه میگیم، میگیم این تفریق رو تا کجا میشود پیش برد. یه جسمی جلوی ما میذارن متفرقش میکنیم، دوباره متفرق شده ها رو متفرق میکنیم، بار سوم هم همینطور هی متفرق تر میکنیم. تا کجا میتونیم پیش بریم؟ این گوینده میگفتش که میتونیم فرض کنیم که تفرق تا بی نهایت بره. البته کلمه بی نهایت رو به کار نمی برد، اینطور می گفت تفرق بالاخره به جایی می رسه که می ایسته. نمی شه دیگه بیش از این جلو رفت. اونجا که ایستاد جز لا یتجزا درست می شه، میخواست جزو لای تجزا درست کنه. بعد شاهدم میابرد بر ایستادن، میگفت این جسم مرکب است از اجزا، یا این کسرت مرکب است از وحدات. اگر اجزایی نباشد ترکیبی نیست. اگر شما به اولین جز نرسید چگونه میتوانید ترکیب درست کنید؟ اگر به وحدات نرسید چطوری میتونید کسرات درست کنید؟ حتما باید این مرکب شما تفرقش به جایی برسد که منتهی شود، و الا شما واحدی پیدا نمی کنید که با تکرار کثیرش کنید، جزئی پیدا نمی کنید که با انضمام مرکبش کنید. پس باید این تفریق رو به یه جا برسونید که دیگه قابل تقسیم نباشد. عبارتشون توجه کنید، صفحه 185 سطر 9 شروع می شد. در سطر 13 گفت و ازا کان فیه تعلیفون فتوهمناه زائلن. اگر در جسم تعلیف باشد و ما اون تعلیف رو گمان کنیم که زائل شده، لم یکن محالن، یعنی یک گمان محالی نکردیم. و ازا زال به کلیتهی بقی مالا تعلیف فی، تمام نکته استدلالش همینجاست. وقتی زائل شد اون تعلیف به کلیته، بقیه جزئی که لا تعلیف فی، تعلیف دیگه درش نیست. اگه تعلیف درش نیست، تفریق براش ممکن نیست. اگه تفریق ممکن نیست، لا اعتجاز است. بعد گفت و ما لا تعلیف فی فلیس به جسم، لأن کل جسم ینقسم، و ما لا تعلیف فی لا ینقسم. پس استدلالش این بود که جز که تعلیف داریم، این تعلیف قابل تفریقه، تفریقم تا وقتی ممکن است که تعلیف زائل نشده. اونجا که تعلیف زائل میشه دیگه تفریق ممکن نیست. و یه جا رسون که تعلیف رو زائل کرد و در نتیجه گرفت که اینجا دیگه تفریق امکان نداره. اگه تفریق امکان نداره، پس ما به جز علایت جزا رسیدیم. این استدلالش بود. در وقتی که میخواست ثابت کنه که جسم مؤلفه، که ما این رو گفتیم روشنه، ولی او ثابت کرد. ما گفتیم روشنه که جسم مرکبه، اون میگه ثابته که جسم مرکبه، ثابت میکنه که جسم مرکبه. بعد این که هر مرکبی قابل تفریقه، اینو دیگه اثبات نمیکنه، چون این تقریبا بدیهیه. اما بیان این که جسم دارای تعلیف این بود که بعض اجسام رو شما میبینید سخت جدا میشوند، بعضی آسون جدا میشوند. این ماره چیه؟ چرا بعضی سخت جدا میشوند، بعضی آسون جدا میشوند؟ به ما بگیم، میگیم که علتش اینه که نوع جسم فرق میکنه. یه جسمی چسبندگی اجزای بالقوهش زیاده، به طوری که اصلا قابل خلق و التیام نیست، مثل جسم فلک. یه جسم دیگه که نوعش با اون مخالفه، جسم جمادی است مثلا، که تفریق اجزایش سخته، ممکن است ولی سخته. اون اولی که اصلا ممکن نبود، جسم فلک ممکن نبود تفریق بشه، اما مثل سنگ قابل تفریق هست، منتها سخته. یه جسم دیگه مثل کلوخ، مثل پنبه و امثال ذلک، نوعش طوریست که قابل تفریق به آسونی. حالا نوعش اینطوره، یعنی تراکم اجزایش اینطوره، چسبندگی اجزایش هر چی هست، بلاخره نوعش اینطوره، یا نوع اتصالش اینطوره، هر چی اسمش رو میذاریم. اختلاف رو به نوع نسبت میدیم، اختلاف در صعوبت تفریق و سهولت تفریق رو به نوع نسبت میدیم. ولی این گروهی که الان داریم قولشون رو نقل میکنیم، اختلاف اجسام در نوع رو قبول ندارند، میگن تمام اجسام نوعشون یکسانه، همه از جواهر فرده، یعنی اجزا الهیت اجزای یکسان تشکیل میشوند. منتها اختلاف یا در شکل اجسام یا در هرچی است، در ماهیت اختلاف ندارند، در نوعیت اختلاف ندارند. پس اونها اختلاف رو، اختلاف در صعوبت و سهولت رو از ناحیه اختلاف در نوع نمیدونند، از ناحیه اختلاف در فاعل هم نمیدونند. میگن فاعل همه اجسام خداست، خدا که دیگه اختلاف نداره، فاعل فاعل واحده. اختلاف رو در این هم نمیدونند که چیزی وجود داشت معدوم شد، که مثلا چیزی در این جسم موجود بود معدوم شد، لذا راحت متفرقش میکنیم. چیزی در اون جسم هست معدوم نشد، سخت متفرقش میکنی، یا اصلا نمیتونی متفرقش کنی. اختلاف از این ناحیه هم نمیدونن. اونها معتقدن که اختلاف فقط در تعریفه. اختلاف اجسام در صعوبت و در صعوبت تفرق و سهولت تفرق به خاطر اختلافی است که در تعریف دارند. از اینجا نتیجه میگیرن که اجسام مؤلفند. از طریق اختلاف در صعوبت و سهولت تفریق نتیجه میگیرن اختلاف در تعریف رو، و از اختلاف در تعریف نتیجه میگیرن که تعریف وجود داره، میگن جسم مؤلف است. اینم قبلا گفتیم، اینا رو من دارم تکرار میکنم بخاطر اینکه ابن سینا به همه اینا اشاره میکنه. پس اصل استدلال گفته شد و در ضمن استدلال اینا استدلال کرده بودن بر مؤلف بودن جسم، اون استدلال بر تعریف هم گفته شد. دو تا مطلب تو کلام این ها بود، با اینکه یک استدلال بود دو تا مطلب داشت. یکی این که استدلال کردن تا رسیدن به جزء الهیات اجزا، یکی هم که استدلال کردن تا رسیدن به تعریف جسم. هر دو مطلب رو ابن سینا در اینجا مطرح میکنه و رد میکنه. در بحث اول تعلیف رو قبول میکنه، استدلالی که برای تعلیف آوردن کار نداره. میگه مرادتون از تعلیف چیه؟ آیا مرادتون از تعلیف اینه که دو تا جزء که بالفعل موجودند با هم تماس پیدا کردند و با هم تعلیف و ترکیب پیدا کردن، الفت بینشون برقرار شد، منظورتون اینه؟ یا منظورتون اینه که اینها قابلیت و استعداد تعلیف رو دارن؟ یعنی هر جزئی رو که شما از جسم، از درون جسم بیرون بیارید، این جز قابلیت داره با یه جز دیگری تعلیف بشه و یه جسم یک پارچه‌ای رو بسازه، که اینو فلاسفه هم میگن. هر جزئی با جزئی دیگه تعریف میشه و واحد متصل رو میسازه. مرادتون چیه؟ مرادتون اینه که الان این جسم مؤلف است از اجزای بالفعل، یا نه از اجزای بالقوه‌ای که اگر بالفعل شدن دو مرتبه قابل تعلیفند، استعداد تعلیف دارند. کدوم مرادتونه؟ اگه مرادتون اولیه که دو تا اشکال براتون وارد میکنه. یک اشکال اینه که این مطلب ثابت شده نیست، اصلا مورد بحث ماست، اصلا مورد نزاع ماست که آیا جسم مرکب است از اجزاء بالفعلی که کنار هم چسبیدن و تماس با هم پیدا کردن یا غیر از اینه. اصلا بحث ما در اینه. شما اینو چطوری میتونید بگید من این اراده کردم؟ تو استدلالتون اینو مفروض بگیرید، متیقن بگیرید، بعد استدلالتون رو برای این امری که پیش خودتون متیقنه بنا کنید. پس این فرض که باطل میشه به خاطر اینکه تقریبا مصادر است. اشکال دیگه هم روش وارده، و اون اشکال اینه که چرا استدلال رو ادامه دادید؟ خب اگر این حرفتون درست باشه که مدعاتون ثابته، دیگه لازم است که استدلال کنید که بگید این جسمی که تعریف این چنینی دارد قابل تفریق است، و اگر قابل تفریق است تبهمنا که ترکیب از زائل شده و تا آخر. اینا دیگه لازم نیست گفته میشه. همین که از اول گفتید جسممون مرکب است از اجزا و این اجزا کنار هم چسبیدن و تماس دارن، خب مدعاتون ثابته دیگه، مدعا شما که همین بود دیگه. چه لزومی داره برای اثباتش از این قاعده ها استفاده کنید که کل مؤلف قابل للتفریق، و این تفریق هم اگر بیاد اگر زائل کند تعلیف را به کلیت، دیگه تفریق ممکن نیست و جز الهیات اجزا حاصله. اینا دیگه لازم نیست گفته بشه. استدلال شما در همون ابتدای ادعاتون تموم میشه. پس دو تا اشکال بر شما میکنیم اگر این رو قصد کردید. اگر قصد کردید از تعلیف، تعلیف جسم از اجزای بالفعل رو که کنار هم مماس شدن، اگر اینو قصد کردید، دو تا اشکال براتون وارد میشه. یکی اینکه اصل این مطلبی که میگید ثابت شده نیست، این مورد نزاعه. دوم اینکه اگر هم ثابت شده بود، اگر قبول بود، دیگه احتیاج نبود که شما استدلالتون ادامه بدید. همین ادعا رو که مطرح میکردید مدعاتون ثابت میشد. و اگر مرادتون از تعلیف استعداد باشد، اگر مرادتون از تعلیف این نباشد که جزهای بالفعلی داریم که کنار هم مماسن، بلکه مرادتون این باشه که استعداد تعلیف است، اون انشاءالله میرسیم از خواهیم کرد. اما قولهم ان کل قابل للتفریق ففی تعلیفون، این که در صفحه 185 سطر نهم گفتن هر جسمی که قابل تفریق باشد درش تألیف هست. اول گفت جسم تفریق داره، تألیف داره، بعد گفت جسمی که تفریق میتونه پیدا کنه تألیف داره. اگه تألیف داشت ما میتونیم تألیفش رو زائل کنیم، اگر به کلیت زائل کردیم جزئی به دست میاد که لایه تجز هست. ایشون میفهمد فهوه، یعنی این قول، فهوه لذی لما زنوه حقن بنو علی، مطلبی است که چون حق گمانش کردن استدلالشون رو و مدعاشون رو بر این مطلب که پیش خودشون حق بنا کردند. در واقع حق نیست، ولی اونها گمان کردن که حقه. چون گمان کردن حقه مستند قرارش دادن یا مقدمه دلیل قرارش دادن و دلیلشون رو بر همین مقدمه بنا کردند. اما ولیسه هاتو به مسلم، این مقدمه مقبول نیست که شما دلیلتون رو برش اقامه کنید، بنا کنید، پیش خودتون مقبوله، این کافی نیست، خصمتون رو نمیتونه راضی کنه. فإن أنا به تألیف، شروع میکنه به رد این مقدمه که هر جسمی درش تألیف هست، این مقدمه قرار داده بودند، این رو میخواد رد کنه. میگه فإن أنا به تألیف أن يكون فيه جزءان، چهار خط بعد میگه و این انو به تألیف الاستعداد. حالا اون قصد اولشون رو میخونیم. و این انو به تألیف، اگر قصد کردن به تألیفی که در جسم مدعی شدند، این را که ان یکون فیه، فیه یعنی در اون جسم، ضمیر فیه بر میگرده به کل قابل، به کل قابل تفریق، که کل قابل تفریق همون جسم بود. انو فهین انو به تألیف که ان یکون فیه، یعنی در اون جسم، جزآن، منظورشون از تألیف اینه که در جسم دو جزئه که این دو جزء متمیزن بالفعل، بالفعل از هم جدا، نه اینکه بالقوه جدا باشند و بعد از اینکه ما جداشون کردیم بالفعل جدا شوند، بلکه از اول بدون دخالت ما متمیز و جدای بالفعل هستند. و بینهما مماستون، بینشون مماسه هست و همین مماسه معنای تألیفه، یعنی دو جزء بالفعل داریم که تماس پیدا کردن و به خاطر این تماس مؤلف شدن. و ان تفریق، و مرادشون این باشد که تفریق عبارت است از تبعید احدهما عن الاخر. تفریق این نیست که بشکنی این جسم رو و اتصالی رو که داره به هم بزنی، بلکه تفریق اینی که تماس رو به هم بزنی، یعنی این دوتا که مجاور همن و به هم چسبیدن از هم دورشون کنی، نه بشکنیشون. و ان تفریق، و قصد کردن به تفریق این که تفریق تبعید احدهما عن الاخر، یعنی و ابطال المماسه. ابطال المماسه عطف تفسیر است بر تفریق، تبعید احدهما عن الاخر، یکی رو از دیگری دور کن، یعنی مماسه رو باطل کن. اگر مرادشون از تألیف اینه فهذا غیر مسلمه، این چنین تألیفی برای جسم مسلم نیست. اگر پیش شما مسلمه کافی نیست، چون پیش شما مسلم نیست. این جواب اشکال اول که فهذا غیر مسلم. اشکال دوم، اگر مسلم باشد و همه پذیرفته باشیم، شما میتونید استدلالتون رو به همین جا برسونید و ختمش کنید، چون به مدعاتون میرسید، دیگه لازم نیست استدلال ادامه بدید به اون صورتی که ادامه دادید. ولو سلم، یعنی اگر این مقدمه را از شما بپذیریم، یه مقدمه مسلمی باشد اندر کل، لکان لا یحتاج الى ان یلتجئوا الى تفریق حتی تتم حجتهم، احتیاج به این نیست که اینا پناه به تفریق ببرن تا حجتشون و استدلالشون رو تمام کنن. یعنی دیگه لازم نیست بحث تفریق رو مطرح کنن و ازاله تألیف رو بیارند، بلکه به همین تألیف من الجزئین المتمیزین بالفعل میتونن اکتفا کنن و مدعای خودشون و مذهبشون رو نتیجه بگیرن. بل کانت تکون و صحیحتن، این کانت تکونه در عبارات ابن سینا بارها عرض کردن زیاده، وقتی میخواد مطلبی رو ثابت فرض کنه، یعنی دیگه قطعیش کنه اینطوری تعبیر میکنه، بلکه این چنین حجت شما صحیح خواهد بود. ما ثبات تعلیف تعلیفن، در صورتی که شما تعلیف رو به عنوان یک تعلیف ثابت ببینید، یعنی تعلیف رو عبارت از این دانستید که گفتیم، خب اگر شما بتونید این تعلیف رو ثابت بدونید دیگه احتیاجی ندارید که تفریق رو مطرح کنید و با مدعا و مذهبتون برسید. همین تعلیف مذهب شما رو افاده میکنه و اثبات میکنه، احتیاج به ادامه استدلال ندارید. از کان یجب ان یکون اجزاء حاصلتن لا تعلیف فیها، زیرا در این صورت واجب میشود، در این صورت، یعنی در این صورتی که این تعلیف به این معنا درست باشد، واجب می شود که اجزایی در جسم حاصل باشد که لا تعلیف فیها، در اون اجزا دیگه تعلیفی نیست، دیگه لازم نیست شما از تفریق پیش بیایید. شما دو تا مطلب در مذهبتون بود، یه مطلب این بود که جسم مرکب است از اجزای بالفعل، یه مطلب هم این بود که این اجزا لایتجزان. اما این که جسم مرکب از اجزای بالفعل، اینو که همین الان گفتید تو همین مقصودتون مندرجه، گفتید که تعلیف یعنی ترکیب از دو جزء بالفعل، به دو جزئی که بالفعل متمیز باشند. خب این مطلب اولتون رسون که جسم مرکب است از اجزای بالفعل. بعد شما مطلب دوم هم داشتید که گفتید این اجزا لایتجزام هستن. این مطلب دومتون لازم نیست از طریق ادامه استدلال اثبات کنید، همین اندازه که ثابت کردید که تعلیفی داریم، همین اندازه که ثابت کردید تعلیفی داریم کافیست، چون تعلیف یعنی پدید آوردن کثرت از وحدات، اگر وحدتی نباشد کثرتی درست نمیشه. پس شما وقتی ادعا میکنید که ما تعلیف داریم، تعلیف از اجزای متمیز داریم، معناش اینه که اون اجزا واحدند، واحدند یعنی لایتجزان، اگر واحد نشدن که بازم مؤلف در اختیار شما قرار داده. شما باید تعلیف رو از وحدات درست کنید، پس باید به وحدت برسید تا اون وحدت رو با زمینه کردن و وحدت دیگر مرکب کنی. خود دلیلتون شما رو به وحدت، به واحد میرسونه، به جزء لایتجزا میرسونه، دیگه احتیاج نبود که از تفریق و مقدمات بعدی که در استدلال آوردید استفاده کنید. پس اصل این که جسم مرکب است از اجزای متمیز بالفعل رو خب تو ادعاتون آوردید. اگر به همین اندازه اکتفا کنید دلیلتون کامله، زیرا شما اون مدعای دومتون رو که لایتجزا بودن از همینجا میتونید استفاده کنید، دیگه لازم نیست مقدمات بعدی رو زمینه کنید. اسکان یجب ان یکون اجزاء حاصلتن لا تعلیف فیها، زیرا در این صورتی که تعلیف رو شما ثابت میکنید، بگید تعلیف هست، اونم تعلیف به این معنی که گفتید، واجب میشود که اجزایی حاصل باشند در این مرکب که لا تعلیف فیها، یعنی واحد باشن، تعلیف چشون نباشه، چون هر مؤلفی باید از وحدات گرفته بشه، هر کثرتی باید از وحدات گرفته بشه، هر مرکبی باید از بساید گرفته بشه، پس حتما با این مرکب باید دارای بساید باشه، حتما این کثیر باید دارای وحدات باشه. همینجا شما نتیجه میرین که جزء لایتجزا رو دارید. لاستحالت وجود ما لا یتنها من الاجزاء بالفعل، زیرا محال است که بالفعل وجود داشته باشد ما لا یتنها من الاجزا، قید بالفعل رو قید وجود گرفتم، محال است که بالفعل وجود داشته باشه اجزای بی نهایت. چرا محاله؟ چون جسم دیگه مرکب نمیشه، شما به اولین جز نمیرسید که اون اولین جز رو ضمیمه کنید با جز دوم و تعلیفی درست کنید. و وجوب واحد بالفعل حیث و یکون و کثیرون، وجوب عطف بر استحاله است، لام الاستحاله بر سرش در میاد، الاستحاله وجود مالایتنها ولی وجوب واحد بالفعل، واجب است که ما واحد بالفعل داشته باشیم، حیث و یکون و کثیرون، یکون و تام است، هر جا که کثیری وجود داشته باشه، هر جا که کثیری وجود داشته باشه باید واحد بالفعل داشته باشیم، ولی کثیر محقق نمیشه. نسخه ما داره حتی حیث و یکون کثیرن، خوب معنی نمیشه. پاورایی هم چیزی اشاره نکرده. نسخه های خطی که در اختیار من بود، یه نسخه بدخطی داریم که صحیح ترم به نظر میرسه، اونم کثیرن داشت. نسخه خوشخطی که گاهی غلط هم داره کثیرون داشت، ولی فکر میکنم اینجا همون نسخه خوشخطی درسته، کثیرون درسته. بالاخره نسخه رو داریم، از نظر عبارتی هم کثیرون باید خونده باشه. و وجوب واحد بالفعل یعنی واجب است که واحد بالفعل داشته باشیم، هر جا که کثیری وجود دارد، هر جا که کثیر وجود دارد واحد بالفعل هم باید موجود باشد. نمیشه ما کثیری داشته باشیم واحد نداشته باشیم، چون کثیر از واحدها درست میشه. پس چون محال است که اجزای بالفعل نامتناهی داشته باشیم، باید برسیم به اجزای متناهی. عبارت رو دوباره دارم تکرار میکنم، لاستحالت وجود ملایتنها، یعنی چون محال است اجزای بی‌نهایت داشته باشیم، پس یک جسم باید اجزایش متناهی باشد، یعنی برسیم به واحد، برسیم به واحدی که تجزیه نمیشه. و چون واجب است که کثیر از واحد تشکیل شود، پس باید این واجب است که کثیر از واحد تشکیل شود، پس این مؤلفی که کثیر است باید دارای وحدات باشد. وحدات یعنی اجزای لایتجزا. پس شما همینجا به جزء لایتجزا رسیدید، دیگه احتیاج نداره که از مقدمه‌ای که میگوید کل جسم مؤلف قابل للتفریق استفاده کنید و بعدم تعلیف رو ازاله کنید بالکلیه و بگید رسیدیم به واحد. پس ادامه استدلال لازم نیست. اگر مرادتون از تعلیف جسم تعلیف من الجزئین المتمیزن بالفعل باشد، این دو اشکال بر شما وارده. اشکال اول این که این چنین تعلیفی مسلم نیست که شما مطلبتون رو و مدعاتون رو برش بنا کنید. اشکال دوم این که همین جا که رسیدید استدلالتون تمام میشه و نتیجه مطلوبتون رو میگیرید، هم نتیجه میگیرید که جسم مرکب است از اجزای بالفعل، هم نتیجه میگیرید که اون اجزای بالفعل لایتجزا. دیگه احتیاج به ادامه استدلال ندارید. از و این انوب تعلیف اون شق بعدی شروع میشه که ظاهرا نمیرسیم بخونیم، بذاریم شما چند سبه.